ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فردا است. ضارب سه طلبه در مشهد دارای تفکرات تکفیری معرفی شده است. معاون نخست وزیر اوکراین میگوید غیر نظامیان باید با خودروهای شخصی از ماریوپول تحت محاصره خارج شوند. و خبرگزاری دولتی ایرنا از توافق برای آزادسازی برخی اموال مسدود شده ایران خبر داد. شب بخیر در ایران شنوندگان ارجمند. خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه با انتشار اطلاعاتی درباره هویت ضارب سه طلبه در مشهد او را دارای تفکرات تکفیری معرفی کرد. بنابر این گزارش فرد ضارب عبداللطیف مرادی و 21 ساله معرفی شده است. خبرگزاری تسنیم می نویسد این جوان ازبک تبار یک سال پیش به صورت غیر قانونی از مرز پاکستان وارد ایران شد و ساکن مشهد بوده است. این خبرگزاری به تابعیت این فرد اشاره نکرد، اما پیشتر گزارش شده بود که او شهروند افغانستان است. به گزارش تسنیم که نزدیک به سپاه پاسداران است، 6 تن از جمله 2 برادر این متهم نیز به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند. روز سه‌شنبه 3 طلبه در صحن آرامگاه امام 8 شیعیان در مشهد مورد حمله قرار گرفتند که یکی از آنها به دلیل شدت جراحات جان باخته است. ایرینا ورشچوک معاون نخست وزیر اوکراین روز چهارشنبه اعلام کرد 11 مزیر تازه برای تخلیه غیرنظامیان از نقاط مختلف از جمله شهر تحت محاصره ماریوپول در نظر گرفته شده است. معاون نخست وزیر اوکراین با انتشار بیانیه گفت کسانی که قصد خروج از ماریوپول را دارند باید از وسیله نقلیه شخصی استفاده کنند و برای خروج از سایر نقاط از اتوبوس استفاده خواهد شد. برخی ناظران بین‌المللی وضعیت در شهر بندری ماریوپول در کنار دریای سیاه را بسیار بحرانی توصیف کردند. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک مقام آگاه از توافق درباره آزادسازی برخی اموال مسدود شده ایران خبر داد. این خبرگزاری بدون اشاره به میزان این مبلغ آن را قابل توجه توصیف کرده و افزوده است که توافق در این زمینه مستقل از برجام است. ایرنا اشاره نکرده است که طرف مقابل برای آزادسازی این پولهای مسدود شده چه درخواستی داشته است. در پی اختلاف نظر درباره قوانین برگزاری عید پسح در بیمارستانها، یک قانونگذار اسرائیلی اعتراف شکننده حاکم را ترک کرده و دولت نفتالی بنت اکثریت پارلمانی را از دست داده است. با کنارگیری ایدیت سلیمان از ائتلاف متشکل از احزاب تندروی ملیگرا، اسلامگرا و لیبرال، احتمال برگزاری انتخابات پارلمانی تازه، آن هم کمتر از 1 سال که از تشکیل دولت می‌گذرد، در اسرائیل شدت گرفته است. هادی شیرخانی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام می‌گوید که عدالت اجتماعی به گفته او ایجاب می کند که قطع برق حتی در بیمارستان ها هم اعمال شود و این مراکز باید به دستگاه های مولد برق مجهز شود. او در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از مدیران مرکزی که آنها را خدمت رسان معرفی کرده خواسته واحدهای تحت مدیریت خود را به مولد برق تجهیز کنند تا در ارائه خدمت با مشکل روبرون نشوند. وی تأکید کرد یقیناً خاموشی ها اتفاق خواهد افتاد و اگر همراهی مردم و مسئولان نباشد با چالش های اجتماعی نیز روبرو خواهیم شد. به گفته او، او توضیحی در این زمینه که چرا باید به گفته او عدالت اجتماعی در قطع برق شامل بیماران و بیمارستان ها هم بشود ارائه نکرده است. در این مورد با دالغا خاتین‌اوغلو تحلیلگر و کارشناس حوزه انرژی گفتگو کردم و دلیل این پیشبینی ها را از سوی مسئولان جمهوری اسلامی پرسیدم.
ایران سالانه حدود 5-7% به صورت طبیعی رشد مصرف برق داره. برای اینکه این رو بتونه جبران بکنه به همین میزان هم بایستی تولید برقش افزایش پیدا بکنه. یعنی تقریبا میشه گفت که سالی 4,000 تا 5,000 مگاوات بایستی به تولید برق ایران اضافه بشه. اما وقتی ما به آمارها نگاه میکنیم، طی 3 سال گذشته تولید برق ایران تقریبا میشه گفت که کمتر از نصف آنچه هدف گذاری شده بود رشد داشته. خصوصا پارسال 3500 مگاوات قرار بود نیروگاه جدید راه اندازی بشه، اما کمتر از 1000 مگاوات از این رو تونسته محقق کنه. به همین خاطر هست که ایران با کسری شدید برق مواجه هست. مسئولان به جای قطع برق بایستی چاره‌ای به پروژه های نیروگاهی برق بیندیشن، سرمایه گذاری ها جذب بشه، این پروژه ها توسعه پیدا بکنه. خصوصا ایران با 300 روز آفتابی بهشتی برای تولید برق خورشیدی هست که سهم نیروگاه های خورشیدی و بادی رو اگه در کل تولید برق ایران به نگاه بکنیم حدود 0.5% هست، خیلی پایین هست. مثلا در ترکیه بیشتر از 25% هست. لذا این پروژه ها رو بایستی، یعنی چاره کار قطع برق بیمارستان یا افزایش قیمت برق یا قطع برق برای صنایع، اینا نیست. چاره کار سرمایه گذاری و مدیریت درست و همچنین رفع تحریم هاست که ایران دیگه با چنین کسری برقی مواجه نباشه. ایران سالی 65 هزار مگاوات نیاز به برق داره، اما 54 هزار مگاوات تولید برق عملیشه.
آقای خاتین‌آبرو، در سالهای اخیر مسئولان تدابیر محسوسی برای تامین انرژی اندیشیدن و یا به کار بستن، و اگه اینطور نیست مشکل اساساً کجا هست؟
ببینید، این پروژه هایی که ایران طی سالهای گذشته برای افزایش تولید برق داشته عمدتاً یا سدسازی بوده. ما الان ایران رو میبینیم که با خشکسالی شدیدی مواجه شده. 11,000 مگاوات ظرفیت تولید برق آبی در ایران هست، اما تقریبا میشه گفت خیلی کمتر از نصف این رقم رو میتونن محقق کنن به خاطر اینکه سدها آب نداره. یا رفتن دنبال نیروگاه های حرارتی که با گاز یا سوخت مایع کار میکنه. ما در زمستان ها و از پارسال پاییز کسری شدید گاز در ایران داریم، لذا نیروگاه های برق مجبور هستند که به جای گاز از مازوت که سوخت بسیار آلاینده ای هست، حتی از زغال سنگ هم آلاینده تره، این رو استفاده بکنن. یعنی ما زمستان ها رو میبینیم شهرها وضعیت هوا و آلودگی تا چه حد بحرانی میرسه. یعنی یه طرف موضوع همین مدیریت نادرسته، یعنی به جای نیروگاه های خورشیدی، به جای نیروگاه های بادی اومدن نیروگاه های آبی و حرارتی احداث کردن. و یه مسئله دیگه که تولید برق اتمی در ایران، واقعیتش این هست که نیروگاه بوشهر طی 10 سال گذشته کمتر از 50 تراوات ساعت تولید برق داشته، حتی هزینه خودش رو نتونسته در بیاره. یعنی 8 میلیارد دلاری که سرمایه گذاری کردن، تا حالا کل برقی که تولید کرده 5 میلیارد دلار هم نمیشه طی 10 سال گذشته، و سهمش در تولید برق ایران حدود 1.2%، حتی 1.5% هم نمیشه. یعنی اینو ما وقتی نگاه میکنیم، سهم مدیریت غلط در حوزه برق ایران خیلی بیشتره.
خب این نیروگاه اتمی بوشهر رو شما مثال زدید، آیا نیروگاه با حداکثر توان به کار گرفته شده یا هنوز نیمه کاره هست؟
نه خیر، ما وقتی مثلا نگاه میکنیم سال 96 که به پیک تولید رسیده بود 7 تراوات ساعت تولید برق داشت، اما مثلا پارسال وقتی با آمارها نگاه میکنیم حدود 4 تراوات ساعت تولید برق داشته، و از سال 96 به این ور همواره تولیدش نزولی بوده.
این دلیل چیه؟
من دقیقا، یعنی مقامات ایران دقیقا اطلاعی نمیدن که موضوع چی هست. مثلا پارسال میگن که 4 ماه خوابیده بود برای تعمیرات. من اطلاع دقیقی در مورد اینکه چرا این وضعیت پیش اومده ندارم.
دالقا خاتینوغلو کارشناس حوزه انرژی و گزارشی متفاوت. گروهی از زنان در بامیان افغانستان یک گرد همایی هدفدار که از سوی طالبان سازماندهی شده بود را برهم زدند. برخی از شرکت کنندگان در این گرد همایی گفتند در حالی که از زمان روی کار آمدن طالبان زنان و دختران با محدودیت شدید در تمام زمینها به ویژه آموزش رو به رو هستند، طالبان گرد همایی ها و تظاهرات نمایشی برگزار می کند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
شماری از زنان افغان در جریان یک گرد همایی سازماندهی شده از سوی گروه طالبان در بامیان پلاکارد‌های متعلق به این گروه را پاره کردند. گروه طالبان این گرد همایی را به هدف رها ساختن پول‌های فریز شده افغانستان تحت عنوان حمایت مردم بامیان از طالبان روز سه‌شنبه 16 فروردین ماه برگزار کرده بود. این در حالی است که برخی از شرکت کنندگان در این برنامه می‌گویند به این جلسه با عنوان حمایت از حقوق آموزش دختران دعوت شده بودند. این نخستین بار است که یک گرد همایی سازماندهی شده از سوی طالبان در یک ولایت توسط زنان مختل می شود. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، چند زن افغان روی صحنه رفتند و در حالی که همراه با زنان دیگری در سالن شعارهای علیه طالبان سر می دادند، شعار نوشته ها و پلاکارد های موجود در صحنه در حمایت از این گروه را پاره کردند. زنان در بامیان در حال این گرد همایی را برهم زدند که طالبان محدودیت ها در زمینه کار و آموزش زنان و دختران را افزایش داده و با وجود فشارهای داخلی و بین المللی این محدودیت ها را رفع نکرده است. طارق فرهادی، تحلیلگر امور افغانستان.
طالبان فکر میکنند که باقی دنیا هم بسیار ساده لوح هست و اینها بسیار به متدهای ابتدایی متوسل میشن و در حالی که مکاتب دختران بستن درشه و زنان از کار محروم کردن، خصوصا معلمین زن را 100,000 معلم زن در افغانستان از کار و شغل محروم کردن، اینها از زنان استفاده ابزاری کردن که پول افغانستان دوباره مسترد شود، در حالی که یک دایه خوب است که پول افغانستان مسترد شود، اما استفاده ابزاری از زنان در جهان به چشم خوب دیده نمیشه و طالبان در این کار خود موفق نمیشن. به همین شکل دو سه روز قبل یک تصمیم اعلان کردن که مواد مخدره ممنوع می سازند، در حالی که خود طالبان در جنوب غرب افغانستان در کشت و فروش و تولید مواد مخدر دست دارند. پس فکر نکنم که این جایی را بگیره این تظاهرات، یک و دوم طالبان میتونن که پول خود دوباره به دست بیارن، پول افغانستان رو دوباره به دست بیارن در صورت که روابط خود بهتر بسازن با باقی دنیا و با امریکا که در اونجا پول مانده. در عین حال باید است که با خواستای جامعه جهانی تن بتن که او عبارت از ایست که باز کردن مکاتب زنان، گذاشتن زنان به رفتن به طرف شغلشان و همچنان آوردن یک حکومت همشمول در افغانستان که در صدرش کسانی هم باشه که طالبان نیستن و زنان باشه. زنان برازی تنها نباشن که برای مقاصد سیاسی طالبان در روی خیابان بیان.
وزارت معارف حکومت طالبان روز 3 فروردین همزمان با روز بازگشایی مدارس اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی مدارس دخترانه تعطیل است و تاکید کرد که هرگاه مطابق شریعت، رسم و رواج و فرهنگ افغانی لباس مکتب طراحی شود، آنگاه بر اساس حکم رهبری طالبان مکاتب دخترانه آغاز خواهند شد. این خبر در شرایطی اعلام شد که طالبان پس از روی کار آمدن مدارس دختران را تعطیل کرده بود. پیش از این چندین بار زنان در کابل با برگزاری تظاهراتی محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان در زمینه آموزش زنان و دختران را محکوم کردند.
گزارش کیانوش فرید را میشنیدی. در مورد برهم زدن تظاهرات نمایشی زنان طالبان از سوی زنان افغان که به باور این زنان طالبان گرد همایی های هدفدار و نمایشی برگزار میکنند. و سپاسگزاریم از توجهتان. به این بخش خبری، بخش بعدی خبرها 45 دقیقه دیگر.